هستم، کارشناس ارشد غرب آسیا هستم.
بله سپاسگزارم، سپاسگزارم از همراهیتون. من اصلاح میکنم، ایشون کارشناس مسائل غرب آسیا هستن. آقای دکتر، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به شرایطی که الان مشخص شده، در واقع نتانیاهو داره کارشکنی میکنه در روند صلح و آتش بس، دلیل اصلی این کارشکنی از نگاه شما چه هستش؟ با اینکه به هر حال بخشی از کابینه هم مخالف اوست، ولی او میخواهد جنگ را ادامه دهد، دلیل اصلی این مسئله چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من دو تا خبری که همین امروز منتشر شده
بله،
به نقل از آمریکایی‌ها و به نقل از خود اسرائیل به خدمتتون بگم.
بله.
امروز این خبر به نقل از مقامات کاخ سفید منتشر کرده و گفته که مقامات کاخ سفید تردید دارن که نتانیاهو تا زمانی که بایدن سر کار تن بده به توافق در مورد غزه. معنیش این حرف، معنیش این هست، این چیزی که از قبل هم پیش بینی میشد که میخواد قضیه غزه رو بکشونه تا زمانی که ترامپ بیا سر کار.
بله.
و مذاکرات رو به جای دیگه بکشونه که در واقع فکر خودش میخواد و فکر میکنه با آمدن ترامپ دیگه ناچار نیست که در واقع کوتاه بیاد و امتیاز بخواد بده.
بله. یک
مطلب دوم، اظهاراتی بود که امروز رئیس شباک، رئیس شباک سابق اسرائیل، یعنی رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل، صریحا اعلام کرد که در واقع نتانیاهو برای حفظ قدرت خودش و موجودیت خودش داره عقب میندازه، وگرنه مرز غزه و مصر که اصطلاحا بهش میگن مرز فیلادلفیا، که در واقع هم مرز مصر و غزه هست، این در واقع یک بهانه است. یا اینکه اسرائیل داره که اونجا نیرو مستقر کنه که جلو قاچاق سلاح را از مصر به داخل غزه بکشه، بازم این بهانه است. بعد تصریح میکنه ایشون، تصریح میکنه که اصلا تمام و اغلب سلاح های ساخت داخل غزه ساخت خود حماسه، اصلا از بیرون نمیاد در واقع، و در واقع تولید خود حماس هستش. بنابراین میخوام بگم که این همه بهانه هستش که این میخواد که یک، به خاطر مسائل سیاسی داخلی خودش که در واقع حاکمیتش زیر سوال نره و در واقع استیضاح نشه و دولت و کابینه ساقط نشه، یکمی هستش که منتظر هست که در انتخابات آینده ترامپ بیا سر کار و فکر کنه با ترامپ میشه چیکار کنه، ماندگاری بیشتر پیدا کنه.
یعنی پس از نگاه شما ما به هر صورت در واقع نتانیاهو جنگ را ادامه میده تا زمانی که ترامپ سر کار بیاد. از اون طرف هم حالا این سوال مطرحه که آیا اگر دموکرات ها قدرت رو در اختیار بگیرن دوباره و خانم کاملا هریس رای بیاره، نتانیاهو رو مجبور به آتش بس خواهد کرد؟
والا این توان آدم در خود آمریکا نمیبینه که بخوان مجبور کنن نتانیاهو رو.
درسته.
یعنی نتانیاهو روی لابی داخل صهیونیست و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا که عمدتاً هم جمهوری خواه هستن رو اونا حساب باز میکنه. شما نمیبینید علارغم مخالفت حزب دموکرات و علارغم مخالفت خود آمریکایی‌ها، نتانیاهو رو بردن توی واشنگتن و در مجلس کنگره یا مجلس سنا نمایندگان سخنرانی کرد.
بارها هم تشویقش کردن.
تشویقش کردن.
بله.
و همین اتفاق هم در زمان اوباما افتاد.
بله.
یعنی علارغم تمایل اوباما و بدون اطلاع اوباما و بدون هماهنگی با اوباما، برشن نتانیاهو رو بردن داخل واشنگتن. بنابراین این مسئله یه بخشش به داخل آمریکا بستگی داره که من این توان رو حداقل در بایدن نمی‌بینم که بتونه نتانیاهو رو مجبور کنه، مگر این کلاس خانم حریف بیاد و سیاست ها به سمت سوی دیگه بخواد بده.
از نگاه شما این ادامه اعتراضات چقدر میتواند در نگاه در رفتار نتانیاهو و پذیرش آتش بس مؤثر باشد؟
بله، این نکته مهمه. شاید بله. تنها پاشنه آشیل نتانیاهو بحث اعتراضات داخلی است. بله. چون امروز هم همین دیروز ایهود باراک نخست وزیر اسبق اسرائیل صریحا اعلام کرد که یک عصیان مدنی باید انجام بشه، یکم بحث اعتصاب عمومی. یعنی اگه اعتصابات کارگری شروع بشه و عصیان عمومی هم آغاز بشه، قطعا نتانیاهو نمیتونه مخالفت کنه و نمیتونه رو در روی مردم وایسه.
سپاسگزارم، ممنون از همراهی شما، با شما خداحافظی می‌کنیم. بله، گفتگو کردم آقای دکتر میرابیان، کارشناس مسائل غرب آسیا، پیرامون شروط جدید نتانیاهو و کارشکنیش در روند جنگ. باید ببینیم که در روند آتش بس، باید ببینیم که در ادامه چه خواهد شد، نتیجه انتخابات و محاسباتی که نتانیاهو دارد به کجا خواهد رسید با توجه به اوج گرفتن اعتراضات داخلی. همچنان همراه بدون خط خوردی باشید در 17 شهریور ماه. خب در این بخش از برنامه گزارش رو بشنوید از یک تعلیق به خاطر حمایت از مردم غزه.
استیون تراشر، استاد روزنامه نگاری در دانشگاه نورث وسترن و محقق حوزه عدالت اجتماعی.
پروفسور تراشر joins us now from Chicago.
استادی که به گفته خودش از اعتبار زیادی در دانشگاه محل تدریسش برخوردار بود به خاطر فعالیت در حوزه مسائل نژادی و کووید 19.
The university has
مسئولان دانشگاه کارهای من رو بسیار تمجید می‌کردند و درباره فعالیت‌های من در خصوص روزنامه نگاری با رویکرد عدالت اجتماعی تبلیغات زیادی برای خودشون انجام میدادن. درست یک سال پیش عکس من رو روی جلد مجله فارغ التحصیلان دانشگاه گذاشتن.
اما اواخر سال تحصیلی قبل ورق برمیگردد. آنجا که استیون تراشر به جنگ غزه و حمایت آمریکا از نسل‌کشان صهیونیست اعتراض میکند.
چیزی که اونها دوست ندارن اینه که من همون اصول عدالت اجتماعی رو که درباره مسائل نژادی و کووید به کار می‌بردم الان درباره فلسطینی‌ها به کار ببرم. اینکه استاد روزنامه نگاری در حوزه عدالت اجتماعی نتونه درباره یکی از مهمترین معیارهای نقض عدالت اجتماعی یعنی نسل‌کشی در غزه صحبت کنه تأسف‌آوره.
حالا با گذشت 3 ماه تراشر تعلیق شده و تا اطلاع ثانوی حق تدریس در دانشگاه نورث وسترن را نخواهد داشت. بهانه تعلیق هم دفاع از دانشجویان حامی غزه در برابر خشونت پلیس شده است.
من یکی از اساتیدی بودم که در اطراف دانشجویان دانشگاه حلقه زدیم برای اطمینان از اینکه هیچ کس به اونها صدمه نزنه.
البته خود مسئولان دانشگاه قصد تعلیق استیون تراشر را نداشتند، اما تحت فشار کنگره آمریکا قرار گرفتند.
استیون تراشر یکی از مزدوران اجیر شده در عکس پشت سر منه. او و چند نفر دیگه از اعضای هیئت علمی دانشگاه شما بازوهاشون رو در هم گره و مسیر حرکت افسران پلیس رو در محوطه دانشگاه شما مسدود کردن و مانع از انجام وظایف اونا شدن. آیا پس از این حادثه شرم‌آور این افراد همچنان به تدریس دانشجویان در دانشگاه نورث وسترن ادامه میدن؟
من درباره اعضای هیئت علمی اظهار نظر نمی کنم.
اندکی پس از این جلسه استماع مسئولان دانشگاه نورث وسترن تراشر را تعلیق کردند. جلساتی که فقط برای مسئولان این دانشگاه برپا نشد و استیون تراشر هم تنها استادی نیست که به خاطر مخالفت با جنگ غزه از ادامه تدریس در دانشگاه های آمریکا منع شده است.
بله، گزارش شنیدید درباره تعلیق استیون تراشر استاد دانشگاه به خاطر حمایتش از مردم غزه در دانشگاه‌های آمریکا. بریم نگاه داشته باشیم به پیامک‌های شما. آقای علی دانش از اصفهان گفتن گزینه 3 یعنی هم چهره واقعی رژیم را 17 شهری بر ما نمایان کرد و هم عموم مردم را به صحنه مبارزه کشان. عرضم به خدمت شما شنونده دیگری با پیشماره 0911 آخرش هم 95 گفته گزینه 3، شنونده دیگری با پیشماره 0912 آخرش هم 26 گفته گزینه 3. همچنان با بدون خط خوردگی در 17 شهری بر ما همراه باشید. خب در این لحظه از برنامه میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر رضا سیمبر، کارشناس مسائل بین‌الملل و مسائل قفقاز. سلام و عرض ادب.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو دارید.
آقای دکتر، موضوع زنگزور یکی از اون گذرگاه زنگزور یکی از موضوعاتی بوده که در چند روز اخیر مورد توجه خیلی از کارشناسان و حتی افکار عمومی قرار گرفت. در این باره نگاه شما به رویکرد و موضع ایران چه هستش و این سوال مطرح میشه که چرا روسیه در این باره نقش مثبتی رو ایفا نمی‌کنه؟
ببینید، خب ما چند تا نکته رو باید مد نظر داشته باشیم که خب خود قضیه به خاطر اینکه بحث تغییرات مرزی برای جمهوری اسلامی ایران هست، استراتژی امنیت هست، علاوه بحث استراتژیک و راهیابی ایران، دسترسی ایران به اروپا و همچنین راه حمل و نقل و ترانزیت برای ایران به قسمت شمالی ایران و همچنین دست بازی که به خصوص ترک ها ترکیه باز پیدا میکنه در این منطقه برای ما خیلی حائز اهمیت است. و خب دست های دیپلماسی ما همونطوره که شنیدیم این روزها بحث این که این موضوع برای ما خط قرمز هست رو اعلام کرده، ولی خب متاسفانه روزها مانند بسیاری از موارد دیگه که ما داشتیم در تاریخ معاصر و حتی در یک دهه گذشته خلاف واقع در واقع در راستای منافع ملی خودشون فقط دارن عمل میکنن و این رو مطرح میکنن که ما از طریق مذاکرات سعی میکنیم که برای ایران شفاف سازی بکنیم و تاکید میکنن روی موضع خودشون به طور یک جانبه که این قابل قبول نیست، به خاطر اینکه اولا بر بحث گفتمان نه شرقی نه غربی در سیاست خارجی ما و همچنین اینکه ما خب یک اتحاد راهبردی و استراتژیک رو داریم از طریق سیاست خارجی مشترکمون دنبال میکنیم. اگر قرار هست که یک اتحاد راهبردی شکل بگیره میبایستی که روس‌ها در این گونه از سیاست‌های خودشون تجدید نظر جدی رو داشته باشن و خب توصیه به دستگاه دیپلماسی ما این هست که از طریق مذاکرات به طور جدی همونطور که اعلام شده از طریق این دستگاه روی منافع ملی ایران و جلوگیری از هر گونه تغییر مرزی و سرزمینی در این قضیه ما مخالفت خودمون رو اعلام بکنیم و همونطور که قبلا هم حتی غربی ها میخواستن این تغییرات رو ایجاد بکنن، این در واقع جمهوری اسلامی بود که جلوی اونها واسطه در دههای گذشته و اکنون روسیه اینطور هست. روسیه البته من این رو اضافه بکنم که خب با توجه به بحران اوکراین به دنبال دور زدن تحریم ها و دستیابی به متحدان منطقی جدی تر هست و در یک بازی بدبستان داره این کار رو دنبال میکنه، بدون این که علارغم این که مطرح میکنه باید منافع ملی ایران، ارمنستان و آذربایجان تامین بشه، اما خب متاسفانه
در عمل جور دیگه رفتار میکنن.
بله در عمل داره جور دیگه.
و به عنوان سوال آخر، با توجه این که به هر حال لازم این مسئله توضیح داده بشه، احداث این گذرگاه چگونه باعث میشه که اون فضای حیاتی ایران تحت تاثیر قرار بگیره؟ اون عرضم به خدمت شما که یک بنبست راهبردی برای ایران ایجاد میکنه.
ببینید خب تغییر همونطور که اشاره کردم تغییر سرزمینی و تغییر مرزی هست، یعنی ما عملا از 15 همسایه به 14 همسایه تقلیل پیدا خواهیم کرد. ارمنستان با توجه به این تغییر سرزمینی دیگه همسایه سرزمینی ما محسوب نمیشه و همونطور که میدونید به خصوص از طریق آذربایجان خود ما راه‌های ترانزیتی خیلی مهمی به جهت دسترسی به اروپا از این مسیر داریم و از لحاظ ژئوپلیتیک و جغرافیای قدرتی و جغرافیای سیاسی هم حواسمون باید به ترکیه به عنوان یک متحد ناتو و دسترسی بیشتر اون از طریق جمهوری نخجوان و همچنین تهدیدهای امنیتی که برای آذربایجان ما همیشه به عنوان یک مسئله امنیتی مطرح بوده خیلی جدیه. مسئله برای ما واقعا برای ما و برای دستگاه دیپلماسی ما مسئله جدی هست و همونطوری که خواست مردم ایران هست و خواست ما دانشگاهیان از دستگاه دیپلماسی هست که شدیدن این بحث رو ما دنبال بکنیم و ذریعی از مواضع اصلی خودمون در مورد تغییر سرزمینی کوتاه نریم.
سپاسگزارم از همراهی شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. خدا میدن.
بله گفته بودم با آقای دکتر رضا سیمبر، کارشناس مسائل قفقاز و مسائل بین‌الملل پیرامون ایجاد گذرگاه زنگزور و موضوعاتی که در این باره برای ایران ایجاد خواهد شد، مشکلاتی که ایجاد خواهد شد و برها روی کرد و سیاستی که ما باید اتخاذ کنیم. سپاسگزاریم از اینکه با برنامه بدون خطخوری همراه هستید. یک بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض می‌کنم. از شما پرسیدیم که چرا 17 شهریور ما نقش مهمی در سقوط رژیم پهلوی داشت. یک، چهره واقعی رژیم را نمایان کرد. دو، عموم مردم را به صحنه مبارزه کشاند. سه، هر دو مورد 30,000 10,000 35 منتظر پیامکای شماست. بله شما همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی در 17 شهریور ما از رادیو گفتگو هستید. نگاهی داشته باشیم به پیامک‌های شما. پیام دادن آقای عبدالصمد باقری از اصفهان، گفتن گزینه 3. شنونده دیگری هم با پیشماره 0912 آخرش 44، یعنی سرکار خانم مریم معتمدی از تهران، هم گفتن گزینه 3. نگاه هم داشته باشیم به خبرها. خب رئیس جمهور هم امروز بعد از بازدید از قرارگاه خاتم الانبیا اشاره کردن که با فرهنگ بسیجی میتوان بسیاری از کارها رو در کشور انجام داد. در کنار این مسئله رئیس مدیریت مرکز شبکه وزارت بهداشت گفته به کارگیری داروسازان در شبکه بهداشتی کشور انجام خواهد شد. موضوع دیگری که رسانه بهش اشاره کردن آغاز اول مهر بدون کمبود معلم هستش که با دستور رئیس جمهور برای بازگشت معلمان بازنشسته محقق شده. تا پایان همراه بدون خط خوردگی باشید. با توجه به اینکه یکی از موضوعات مهمه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مربوط به ایران هست و مسائل ایران هست، اعتراف دونالد ترامپ رو بشنوید درباره اثر تحریم‌ها بر ایران.
اعتراف به شکست سیاست تحریم‌های یک جانبه آمریکا. این بار از زبان دونالد ترامپ نامزد انتخاباتی جمهوری خواهان. ترامپ برای نخستین بار اعتراف کرد که تحریم‌های یک جانبه آمریکا بر ضد کشورهای دیگر موقعیت جهانی دلار آمریکا را با خطر جدی سقوط و بی‌اعتبار شدن روبرو کرده و این خطر بزرگترین تهدید امروز آمریکاست.
این تحریم‌ها باعث مرگ دلار آمریکا و هر چیزی خواهد شد که دلار نماد ارزش آن است. دلار ما باید همچنان ارز جهانی باقی بماند، چون اگر دلار واحد پول جهان بودن خود را از دست بدهد ما باخته ایم و این معادل باختن ما در جنگی است که نتیجه‌اش تبدیل شدن آمریکا به کشوری جهان سومی است.
رئیس جمهور سابق آمریکا هشدار می‌دهد که اگر آمریکا تحریم‌های خود را ادامه دهد، چین ارز خود را جانشین دلار می‌کند و دلار آمریکا دیگر هرگز نخواهد توانست به جایگاه قبلیش بازگردد.
اگر من رئیس جمهور شوم، ضد کشورهایی که لازم بدانم تحریم‌های شدید وضع می‌کنم، اما به سرعت آنها را لغو می‌کنم، چون باعث آسیب جدی به دلار ما می‌شود. ببینید الان دلار ما ایران را از دست داده، روسیه را هم از دست داده. ما در حال از دست دادن جایگاه دلارمان هستیم.
بیشتر از یک چهارم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که هدف تحریم‌ها از جمله تحریم‌های آمریکا هستند، که البته اکثر این تحریم‌ها هم غیرقانونی است. این وضعیت کشورهای دنیا را وادار کرده که در جستجوی جایگزین‌های مطمئنی به جای دلار آمریکا باشند. الان بسیاری از کشورها در تلاش برای ایجاد سازوکارهای جایگزین دلارند و این خطری بزرگ برای ادامه حیات دلار آمریکا است و مقامات آمریکا مدت‌هاست در مورد آن هشدار می‌دهند.
پیش از این هم وزیر خزانه‌داری آمریکا در این باره هشدار جدی داده و اذعان کرده بود که ادامه سیاست تحریم‌های یکجانبه آمریکا تهدیدی جدی برای سلطه دلار بر اقتصاد دنیاست.
بله، بخشی رو که شنیدید درباره اعتراف دونالد ترامپ به شکست تحریم‌ها علیه ایران بود. شنونده‌ای با پیش‌شماره 0912 یعنی سرکار خانم صدیقه علایی با پیش‌شماره 0912 آخرش 8 گفته گزینه 3، یعنی عرضم به خدمت شما که هر دو مورد که گفتیم از شما پرسیدیم که چرا 17 شهریور ما اثرگذار بوده. بریم به سراغ گفتگوی آخرمون با آقای دکتر فرزندی، کارشناس مسائل راهبردی. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتی.
سپاسگزارم. آقای دکتر، فرمانده سپاه پاسداران اعلام کردن که ما در چند سال اخیر شاهد به شکلی یک جنگ کشتی ها بودیم و بله. اشاره داشتن به اینکه حالا از این طریق دشمنان سعی میکردن اثرگذار باشن بر روند صادرات نفت کشور ما.
بله.
این سوال در اینجا شکل میگیره که چه چیزی باعث توقف این روند شد و ایران توانست نفتش رو صادر بکنه و دشمنان رو هم از این رویکردشون پشیمان کنه؟
بله، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. عرض میکنم که جمهوری اسلامی عموما بر دو راهبرد اساسی تکیه داشته که بازدارندگی مؤثر و کارآمد هست، که اینم از طریق اقتدار همه جانبه و تقویت جبهه مقاومت که از مصادیق این اقتدار هست کار رو دنبال کرده.
بله.
و به نظر می رسه که باز شدن جبهه جنگ و مقابل از اجزای جبهه مقاومت در ابعاد مختلف که حالا از حزب الله از یک طرف، یمن از طرف دیگر، و ورود جمهوری اسلامی و به اصطلاح باز کردن یک چشمه از قدرت و اقتدار خودش در عرصه دریایی تونسته یه وضعیتی رو در دنیا و در منطقه رقم بزنه که امروز نه تنها رژیم صهیونیستی بلکه پشتیبانانشون هم، چون اگر شما این اشاره رو فرمودید فقط موضوع مربوط به رژیم صهیونیستی نیست، مسئله پشتیبانان رژیم صهیونیستی هم هست. یعنی اسرائیلی ها که دنبال این بودن که به تعبیری بازدارندگی موثری داشته باشن، امروز جمهوری اسلامی تونسته دیوار امنیتی اونها رو به تعبیری بشکنه، یه بازدارندگی موثری رو در منطقه ایجاد کنه. و حالا نکته بعدی، امید به فروپاشی از داخل و از درون در رژیم صهیونیستی هم برای جمهوری اسلامی و هم جریان جبهه مقاومت کاملا شکل گرفته که به نظر میرسه که این اقتدار برخواسته از همگرایی جبهه مقاومت و به اصطلاح به نوعی باز شدن اون چشمه های قدرت نظامی نه تنها در عرصه زمین بلکه در حوزه دریا، هوا و فضا، امروز دشمنان رو به چنین وضعیتی به اصطلاح گذاشته.
آقای دکتر یه اشاره هم داشتن که برای فرمانده سپاه پاسداران به این موضوع اشاره کردن که خب رژیم صهیونیستی به صورت مرموزانه نفتکش‌های ایران رو مورد هدف قرار میداد و ما هم وقتی پاسخ دادیم به هر صورت این روند متوقف شد. این مسئله چقدر نشان دهنده اینه که رژیم صهیونیستی جز زبان زور رو نمیفهمه؟
ببین طبیعیه، اصلا یک رژیمی،
فقط یکم بلندتر صحبت کن،
یه رژیمی که بر بنیاد ترس و ترور و وحشت پایه‌گذاری شده و چیزی در روابط خودش با کشورهای همسایه غیر از قدرت تا به حال مورد توجه قرار نداده، امروز مواجه شده با یه قدرتی که تا به حال به تعبیری در بخشای پنهان بود. به این قدرت پنهان
آیا تو صداتون باز یکم کیفیت شما پایین‌تر بلندتر
عرض کردم که این قدرت یه بخشای ظاهرا پنهان بود، امروز الحمدلله این قدرت به نوعی کاملا به اصطلاح آشکار شده.
بله.
طبیعی است که رژیم صهیونیستی، حالا من انتقادی برخی از رژیم صهیونیستی،
ممنونم آقای دکتر صداتون بله. آره خیلی کیفیتش پایین هستش. آره. سپاسگزارم از همراهیتون، ممنونم. متشکرم، با شما خداحافظ. خیلی لطف فرمودید، خیلی لطف فرمودید، سپاسگزارم، خداحافظ شما. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر فرزندی، کارشناس مسائل راهبردی، پیرامون صحبت‌های اخیر فرمانده سپاه که اشاره کرده بودن به تقابل ایران با رژیم صهیونیستی و حرکت‌های مرموزانه‌ای که انجام داده بود علیه نفتکش‌های ایرانی. خیلی سپاسگزاریم که با برنامه بدون خطخوری از رادیو گفته و یک بار دیگر همراه بودید. در اینجا بدون خطخوری در 17 شهریور ما به پایان رسید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
ساعت 19:45 دقیقه است. اینجا پخش شبکه رادیوی گفتگوست.
که پرینم آن دوباری به کنی بنیدم که روزی به کف افتد به سالی
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب بخیر مجدد عرض میکنم حضور شما شنوندگان خوب و فهیم رادیو گفتگو. متشکریم از اینکه همچنان همراه ما هستید با برنامه‌هایی که از این شبکه رادیویی برای شما پخش میشه. همکاران من آماده هستند در استودیو به اتفاق میهمانان در خدمت شما باشند، باز هم با گفتگوی فرهنگی امشب.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.